بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و عصر بخیر خدمت همه دوستان عزیز و ارجمند. امیدوارم که عصر دلانگیزی پیش روی همه شما باشه و لحظات خوشی رو در کنار هم دیگه بگذرونیم. بحث امروز ما درباره انواع غم و شادی است و شیوه های برخورد با غم در زندگی. مقدمه کوتاهی عرض می‌کنم و بعد به اصل بحث می‌پردازم. به نظر می‌رسه که احساسات یک بعد خیلی مهم از زندگی ما انسان‌ها هستند و خودشناسی واقعی در گرو شناختن احساسات. یعنی موقعی ما میتونیم ادعا کنیم که خودمون رو میشناسیم که در دریافت درستی از احساسات خودمون داشته باشیم، یعنی بتونیم ریشه های احساسات،
عللی که باعث انگیخته شدن احساس خاصی در ما میشه و آثار و نتایج احساسات خودمون رو به خوبی بشناسیم. در بین احساسات غم و شادی دو احساس بسیار مهم هستن و بنابراین یکی از مهمترین وظایف هر انسانی که به دنبال یک زندگی شاد و سالم و خوب میگرده اینه که درک درستی از غم و شادی خودش داشته باشه. یعنی بدونه که چه چیزهایی باعث غمگین شدن او میشن، چه چیزهایی باعث شاد شدن او میشن، وقتی که او غمگین میشه چه کار میکنه، غمهایی که در زندگی او وجود دارن چه آثار و نتایجی دارن و همینطور شادی ها. بنابراین شناختن غم و شادی از جهات مختلف به نظر میرسه که یک وظیفه بسیار مهم هر کسی است که در پی یک زندگی سالم میگرده. اگر ما بتونیم غمها و شادیها رو بشناسیم، متوجه میشیم که ما غمهای طبیعی داریم، غمهای غیر طبیعی داریم، غمهای اجتناب پذیر داریم، غمهای اجتناب ناپذیر داریم، غمهای پسندیده داریم، غمهای ناپسند داریم و به همین ترتیب شادیهای فرودین و مبتذل و حقیر داریم، شادیهای والا و بزرگ و متعالی داریم. ما باید بتونیم دونه دونه اینها رو بشناسیم تا بتونیم راه حل خوب برای هر کدوم از اینها رو متناسب با خودش در نظر بگیریم. شناختن غم بسیار کار دشواری است، البته غیر ممکن نیست. مولانا برای اینکه این موضوع رو توضیح بده از یه تمثیل خیلی زیبایی استفاده کرده. اگر تجربه راه رفتن با پای برهنه بر روی زمین رو داشته باشید و خاری در پای شما فرو بره، متوجه میشید که بیرون آوردن اون خار کار سختیه. بعضی وقتا یک نقطه سیاهی معلومه که شما میتونید اون نقطه سیاه رو پی بگیرید، اون سر خاره و خار رو بیرون بیارید. اما گاهی اوقات اون خار آنچنان در گوشت پای شما فرو میره که دیگه هیچ گونه اثری ازش باقی نیست. اینجا مثلا ساده ترین راه اینه که ما انگشتمون رو خیس کنیم، بمالیم روی اون جایی که درد داره، فشار بدیم، پوست سفید میشه و بعد شاید سر اون خار رو بتونیم پیدا کنیم. گاهی اوقات این کار هم ممکن نیست. مولانا میگه که چون کسی را خار در پایش جهد، پای خود را بر سر زانو نهد و سر سوزن همی جوید سرش، و نیابد می کند با لب ترش. خار در پا شد چون این دشواریاب، خار در دل چون بود واده جواب. حالا که پیدا کردن یه خار توی پا اینقدر کار سختی است، ببینید یه خاری که به دل شما فرو رفته، پیدا کردن این خار چقدر کار دشواری است. قبول دارم که دشواره ولی غیر ممکن نیست. مولانا در بیت بعدی میگه که خار در دل گر بدیدی هر خسی، دست کی بودی غمان را بر کسی. اگه همه میتونستن خارها رو در دل خودشون ببینند، دیگه غم بر کسی دسترس نداشت و غم نمیتونست بر کسی پیروز بشه. مولانا هم میپذیره که این کار بسیار دشواره، اما قبول داره که غیر ممکن نیست. و اگر ما واقعا اهل تحلیل، بررسی، واکاوی، ژرف نگری و درون نگری باشیم، به تدریج ما میتونیم درک درستی از غمهای خودمون پیدا کنیم و این خارهای غمها رو توی دل خودمون شناسایی کنیم و اینها رو بیرون بیاریم. نظر قطعی مولانا اینه که پاره ای از غمها که اتفاقا آزاردهنده هستند و زندگی رو بی‌معنا می‌کنند، به طور کامل درمان پذیر هستند و انسان میتونه اونها رو شناسایی بکنه و از زندگی خودش بیرون کنه. گفتم مکن چنین ها ای جان، چنین نباشد، غم قصد جان ما کرد. گفتا خود این نباشد، غم خود چه زهره دارد تا دست و پا برآرد، چون خورده اش بسوزم گر خورده بین نباشد. غم ترسد و حراست ما را نکو شناسد، صد دود از او برآرم گر آتشین نباشد. غم خصم خیش داند، هم حد خیش داند، در خدمت مطیعان جز چون زمین نباشد. از این بیت و بیت‌های دیگه به دست میاد که از نظر مولانا ما میتونیم به جایی برسیم که بخش‌های زیادی از غم‌ها رو از زندگی خودمون بتونیم کنار بگذاریم. پس نکته اول این بود که ما باید تلاش بکنیم که درک درستی از غم‌ها داشته باشیم. نکته دوم اینه که انواع برخوردهایی که انسان‌ها در مقابل غم‌ها دارن چیا هستن. من به نظرم میرسه در یک تقسیم بندی خیلی کلان میشه گفت که همه برخوردهایی که ما آدم‌ها در مقابل غم‌ها داریم از سه نوع بیرون نیست: یک، گریز، دو، جنگ و سه، پذیرش غم. اجازه بدید که اول نوع اول رو برای شما توضیح بدم. گریختن از برابر غم یکی از راه‌های بسیار مرسومه. یعنی بسیاری از انسان‌ها هستن به محض اینکه غمی در زندگیشون پدید میاد، به محض اینکه حالشون بد میشه، فوراً به فکر این میفتن که از برابر اون غم فرار بکنن و به چیزی پناه ببرن. اون چیزی که بهش پناه میبرن فرقی نمی‌کنه، ممکنه یک امر مادی باشه، ممکنه یک امر معنوی باشه. یعنی وقتی که من غمگین میشم به تلویزیون، به کتاب، به دوستان، به مخدرها، به مسکنها، به انواع مسکرات، به تمام امور مستی بخش پناه میبرم، به انواع سرگرمیها، شغلها، حتی به هنر، ورزش، عبادت، برای اینکه از شر اون غم خودم رو راحت بکنم. دو شکل رایج فرار کردن از برابر غم این دوتا هستن: یک، تلاش برای فراموش کردن غم. یعنی به راه‌های مختلف متوسل میشیم، از شیوه‌های مختلف کمک میگیریم تا اون غم رو فراموش بکنیم. که من بهتون گفتم مثلا بعضیا به غذا خوردن‌های افراطی پناه میبرن، بعضیا به مواد مخدر پناه میبرن، بعضیا به هنر پناه میبرن، بعضیا به عبادت پناه میبرن. به هر حال تمام تلاششون رو به کار میگیرن که اون غم رو نبینن، خودشون رو به غفلت میزنن، از کنار اون غم میخوان ردشن و زیر سبیلی ردش بکنن. این روشی است که بسیاری از انسان‌ها استفاده میکنن. مولانا در یک مقام دیگه این حرفو میزنه، ولی به نظر من حرفش برای اینجا کاملا درسته، که ایشون میگه انسان‌ها از هوشیاری و آگاهی فرار میکنند، یا به لذات هنری پناه میبرند، یا به شراب پناه میبرند، یا به شغل و به سرگرمی و کار پناه میبرند. اما همه این پناه بردن‌ها برای اینه که ما میخوایم از شر هوشیاری و خودآگاهی خودمون رو نجات بدیم. جمله عالم ز اختیار و هست خود، میگریزد در سر سرمست خود، تا دمی از هوشیاری وارهند، ننگ خمر و زمر بر خود می نهند. جمله دانسته که این هستی فخ است، فکر و ذکر اختیاری دوزخ است، می گریزند از خودی در بی خودی، یا به مستی یا به شغل مهتدی. پس یک راه اینه که ما برای گریز از برابر غم به فراموشی پناه ببریم. راه دوم اینه که به فرافکنی پناه ببریم، یعنی بگردیم کسی یا چیزی رو در بیرون از خودمون پیدا کنیم، مسئولیت غم خودمون رو به عهده او بندازیم، به دوش او بندازیم، از خودمون سلب مسئولیت کنیم. این یک شیوه رایجی است که بسیاری از انسان‌ها ازش استفاده می‌کنن و از طریق فرافکنی کردن احساس قربانی بودن بهشون دست میده، و این احساس قربانی بودن آمیزه ای از قداست و معصومیت رو به انسان میبخشه و اجالتاً دردش رو تسکین میبخشه و حالش رو خوب میکنه. ببینید، من دچار یه غمی میشم، میگردم کسی رو پیدا میکنم و او رو مسئول غمگین شدن خودم قلمداد میکنم، یا خدا رو پیدا میکنم، یا سرنوشت رو پیدا میکنم، یا نظام آموزشی و سیاسی و فرهنگی کشور رو پیدا میکنم، یا خانواده‌ام رو پیدا میکنم. به هر حال یه کسی رو پیدا میکنم و میگم او مسئول غمگین بودن منه. با این فرافکنی کردن یک احساس قربانی بودن به من دست میده که من خودم باعث غمگین شدن خودم نشدم، شرایط بیرونی باعث غمگین شدن من شدن. این احساس قربانی بودن باعث میشه که ما یک حس معصومیت و قداست بهمون دست بده و یک آرامش موقتی بهمون دست بده و به این ترتیب بتونیم با اون غم کنار بیاییم و از برابر اون غم فرار بکنیم. مولانا در مثنوی در این باره فراوان سخن میگه که مسئولیت غم خودتون رو به دوش کسی نندازید. رنج را باشد سبب بد کردنی، بد ز فعل خود شناس از بخت نی. اگر تو غمگینی کاری خودت کردی که غمگین شدی، اینو به دوش تقدیر نینداز. بر قضا کم نه بهانه ای جوان، جرم خود را چون نهی بر دیگران. خون کند زید و قصاص او به امر، می خورد امر و بر احمد حد خمر. گرد خود برگرد و جرم خود ببین، جنبش از خور بین و از سایه مبین. چون عسل خوردی نیامد تب غیر، مزد روز تو نیامد شب غیر. بنابراین به نظر مولانا فرافکنی هم کار درستی نیست و باعث میشه که ما از خودمون دورتر بشیم. دوستان به نظر میرسه که این نوع کار یعنی فرار کردن از برابر غم خیلی خوبه. ما موقتا غمها رو فراموش میکنیم، فرافکنی میکنیم، از برابرشون فرار میکنیم، خیال خودمون رو راحت میکنیم. اما به دلایل مختلف این نوع راه درستی نیست و در دراز مدت آسیبهای خیلی زیادی به ما میزنه. من به 4 تا از این دلیلها اشاره میکنم که اثبات میکنن فرار کردن از برابر غمها کار درستی نیست. دلیل اول اینه که اگر ما عادت کنیم وقتی غمگین بشیم فرار کنیم به چیزی در بیرون از خودمون، آرام آرام روحیه انفعال در ما تقویت میشه و ما به یک موجود علیل زمینگیر ناتوان تبدیل میشیم که اراده ما هر روز ضعیفتر میشه و ما نمیدونیم که هر بار از برابر غمی فرار میکنیم چه ضربه ای به بنیان اراده خودمون میزنیم و کار به جایی میرسه که ما به یک موجود ضعیف پوشالی پوک تبدیل میشیم که در آینده اگر با یکی از ضربه های جدی هستی روبرو بشیم، مثل مرگ یک عزیز، ممکنه که به کلی ما فرو بریزیم و از هم فرو بپاشیم و زندگی ما مختل بشه. بنابراین اولین آسیب گریز از برابر غم اینه که اراده رو ضعیف میکنه و انسان رو به یک موجود منفعل تبدیل میکنه. دلیل دوم اینه که غم ها ما رو در موقعیت هایی قرار میدن که ما میتونیم پاره هایی از وجود خودمون رو بشناسیم که این بخش های وجود ما در شرایط عادی زندگی هیچگاه خودشون رو به ما نشون نمیدن. اگه ما همیشه حالمون خوب باشه و همیشه همه چی سر جاش باشه، ما بخش هایی از وجودمون همیشه پنهان میمونه. همونطوری که در پزشکی از طریق بررسی بیماری ها درک درستر و دقیقتر و کاملتری از بدن به دست اومده، در روانشناسی و خودشناسی هم از طریق غمها و دردها و رنجهایی که تجربه میکنیم با بخشهایی از وجود خودمون روبرو میشیم که در شرایط عادی هیچ وقت با اون بخشها روبرو نمیشدیم. بنابراین غمها با همه دردآور بودن و با همه رنجبار بودنشون بخشهایی از وجود ما رو برملا میکنن و اونها رو بر ما آشکار میکنن که در شرایط عادی زندگی هیچگاه ما توفیق روبرو شدن با اونها رو پیدا نمیکنیم. بنابراین گریختن از برابر غم باعث میشه که ما فرصتهای طلایی برای خودشناسی رو از دست بدیم. دلیل سوم اینه که بسیاری از کارهایی که ما برای فرار کردن از غمها بهشون متوسل میشیم، خودشون باعث رنج جدید و غم جدید میشن. مثلا واقعا خیلی زیادن کسانی که برای فرار از غم به شراب پناه بردن یا به مواد مخدر پناه بردن یا به سیگار پناه بردن. افرادی هستن که وقتی غمگین میشن به غذا خوردن افراطی پناه میبرن. استفاده از این راه ها برای رهایی از غم درست موقتا ما رو آروم میکنن، اما بعد از مدتی خود اینها به یک اسباب غم برای ما تبدیل میشن. پناه بردن به غذا، به شراب، به مواد مخدر و امثال اینها معلول غمگین بودن من بودن، اما وقتی که من به اینها پناه میبرم، اینها خودشون میشن علت غمهای بعدی. بنابراین ممکنه اون غم اولیه فراموش بشه، ولی غمهایی که مواد مخدر یا سیگار یا پرخوری برای من پدید میارن از اون غم اولیه شاید بدتر باشن. بنابراین فرار کردن از برابر غم در بسیاری از اوقات ما رو وارد یک چرخه معیوب میکنه. یعنی من برای فرار از غم به چیزی پناه میبرم، اون چیز باعث غم جدید میشه. برای فرار از غم جدید به چیز دیگری پناه میبرم، اون باعث غم جدید میشه و من در یک چرخه متوالی و در یک تسلسل پایان ناپذیر از غمها گرفتار میشم که خدا میدونه آخرش به کجا خواهد رسید. بنابراین فرار از برابر غم بیشتر اوقات به جای اینکه رهایی بخش باشه، ما رو وارد یک چرخه معیوب میکنه، چرخه معیوبی از علتها و معلولها. و دلیل چهارم این که دوستان بسیاری از غمها نشون میدن که در زندگی ما یک ایراد وجود داره، در برنامه های ما یک خلل وجود داره وقتی که ما اون غم رو از یاد خودمون میبریم یا از برابرش میگریزیم، در واقع چشممون رو بر پیام غم بستیم. همونطوری که درد یک پیام برای ما میاره و به ما میگه در فلان نقطه بدن تو یک مشکل وجود داره، برو این مشکل رو پیدا کن. اگر ما با یک مسکنی درد رو ساکن کنیم، از شر درد رهایی پیدا کردیم، ولی پیام درد رو از یاد بردیم و ممکنه بعد از مدتی در یک گوشه از بدن ما بیماری سر برآورده که حیات ما رو به خطر بندازه. غم ها هم دقیقاً اینجوری هستند دوستان عزیز. یعنی غم ها به ما میگن یه جایی کار ما میلنگه، یه جایی مشکلی تو برنامه های ما وجود داره. ما به جایی که این پیام رو جدی بگیریم، تمام تلاشمون رو به کار میگیریم که پیام غم که غم رو خاموش کنیم، ساکت کنیم، از شرش رهایی پیدا بکنیم. بنابراین کسانی که از برابر غم میگریزن، فرصت های طلایی برای تجدید نظر در برنامه ها و شناختن مشکلات شخصی خودشون رو از دست میدن. با این دلایل دوستان، به نظر میرسه گریز از برابر غم کار درستی نیست و ما حتی امکان از این مکانیزم نباید استفاده کنیم. من قبول دارم وقتی که غمگین میشیم برای آروم کردن خودمون اشکالی نداره گاهی اوقات ورزش کنیم، به هنر پناه ببریم، عبادت کنیم، پیش دوستانمون بریم و کارهای مختلف انجام بدیم. اما اگر این واکنش ها افراطی باشه و از سر فرار باشه، قطعا به ما آسیب های خیلی زیادی خواهد رسوند. برم سراغ دومین رویکردی که ما در مقابل غم در پیش میگیریم، رویکرد نبرد. هستن انسان هایی که وقتی که با غمی روبرو میشن، به جای این که از برابر غم بگریزند، در دامن غم میآویزند، با غم گلاویز میشن، با غم سرشاخ میشن و با غم به جنگ و دعوا میپردازند. این نبرد اگر آگاهانه باشه اشکالی نداره، اما در غالب اوقات این نبرد آگاهانه نیست. من اسمش رو با اجازتون میذارم دست و پا زدن مذبوحانه. این کلمه مذبوحانه رو لطفاً ارزشگذارانه تلقی نکنید، هیچ گونه بار ارزشگذارانه نداره. مذبوحانه یعنی این، وقتی که یک حیوان رو ذبح میکنند، اگر دقت کرده باشید تا چند دقیقه این حیوان دست و پا زدن‌های الکی داره، خودش رو به بالا و پایین پرت می‌کنه، هیچ منطقی و عقلانیتی و شعوری بر اون دست و پا زدن‌ها حکومت نمی‌کنه. این دست و پا زدن‌ها کاملاً نسنجیده و نسخته و عاری از هر گونه تفکر و تأمل است. به این میگیم دست و پا زدن مذبوحانه. انسان‌ها غالباً به گمان نبرد با غم بیشتر دست و پای مذبوحانه میزنند. یعنی وقتی که با غمی روبرو میشن، انقدر حرکات نسنجیده و رفتارهای نابخردانه انجام میدن که به جای اینکه مشکلشون رو حل بکنن، بر عمق و گستره مشکلات خودشون میافزاین. مولانا برای اینکه این نوع مسئله رو به ما نشون بده، از دو تا تمثیل بسیار زیبا استفاده کرده، یکی تمثیل مار و خارپشت و یکی تمثیل خار و خر. اجازه بدید اول تمثیل مار و خارپشت رو بگم. مولانا میگه که یک خارپشتی دم یک ماری رو در دهن گرفت. این مار برای اینکه خودش رو نجات بده از دردی که در بدنش پیچیده، شروع میکنه به حرکت کردن و دور خارپشت پیچیدن. اما هرچی بیشتر حرکت میکنه و تقلا میکنه، خارهای اون خارپشت بیشتر در بدنش فرو میرن و بعد از چند دقیقه تمام بدنش در خارها گرفتار میشن و او دیگه هیچ کاری نمیتونه انجام بده. این دقیقاً وصف حال آدمهایی است که وقتی با غم روبرو میشن، به جای راه حل درست شروع میکنن به دست و پا زدن‌های ابلهانه. این قبیل افراد دوستان از خرد انعطاف محروم هستند. خرد انعطاف یکی از بزرگترین موهبت‌هایی است که خداوند به یک انسان فرزانه عطا می‌کنه. خرد انعطاف یعنی این که من بیاموزم همه جا با فشار دادن، با هل دادن، با زور وارد کردن نمیتونم به هدفم برسم. بسیاری از اوقات خم شدن، یک کمی عقب نشینی کردن و اندکی رام و آرام بودن به مراتب بیشتر کارگشا و راهگشا است تا فشار آوردن و زور وارد کردن و اذیت کردن. در طبیعت شما آب رو ببینید، آب به نظر من مظهر خرد انعطافه. آب وقتی با یک دیوار یا با یک سد روبرو میشه، به جای اینکه فشار بیاره که این سد رو خراب بکنه، اندکی توقف میکنه پشت این سد و بعد از هر گوشه کناری که یک سوراخی پیدا کنه، یک راهی بیابه، از اونجا راه خودش رو باز میکنه و حرکت میکنه. شاخه های ترد و گیاهان نازک هم نمونه های از خرد انعطافن. در برابر طوفان‌های سهمگین درختان بلندی که ایستادن و مقاومت می‌کنند غالباً شکسته می‌شن و آسیب می‌بینند، اما گیاهان نرم و تردی که در برابر بادها خم می‌شن از برابر سهمناک‌ترین گردبادها هم جان به سلامت به در می‌برن. بنابراین ماری که به دور خارپشت میپیچونه خودشو، این مار از خرد انعطاف توهیه و خالیه. انسانهایی هم که برای فرار کردن از غم دست و پاهای علکی میزنن همین گونه هستن. بگرفت دم مار را یک خارپشت اندر دهن، سر در کشید و گرد شد مانند گویی آن دغا. آن مار ابله خیش را بر خار میزد دم به دم، سوراخ سوراخ آمد او از خود زدن بر خارها. بی صبر بود و بی حیل، خود را بکشت او از عجل. گر صبر کردی یک زمان، رستی از او آن بدلقا. تمثیل دوم تمثیل خار و خره. ببینید اگر یه خاری به پای یک الاغ فرو بره، این الاغ برای اینکه خودشو نجات بده چه کار میکنه؟ جفتک میندازه، خودشو به در و دیوار میکوبه، دمشو روی پاش میکوبه. اما تمام این کارها باعث میشن که اون خار بیشتر در بدن او فرو بره. کافیه که این الاغ اگر عقلش برسه، البته یه لحظه تأمل کنه، پیش یک انسان عاقلی بیاد، او به راحتی این خار رو از پای او در میاره. کس به زیر دم خر خاری نهد، خر نداند دفع آن، برمی‌جهد وان خار محکمتر کند. عاقلی باید که خارش برکند. خر ز بهر دفع خار از سوز و درد جفته می انداخت، صد جا زخم کرد. شخص نادان هم همینطوره. کسانی که روی کرده گریز رو انتخاب می کنند آدم های ضعیف، ناتوان و آدم هایی هستند که اعتماد به نفس فراوانی ندارند. کسانی که روی کرده نبرد رو انتخاب می کنند آدمایی هستند که شتاب زده و عجولند، خرد انعطاف ندارند، آگاهی به قوانین هستی ندارند و سرکش و مغرورند. یعنی فکر می کنند اراده اونها بر قوانین هستی حکومت می کنه و می تونن بر قوانین هستی غلبه کنند. من به نظرم می رسه که نبرد با غمها حداقل خودش رو به 5 شکل مختلف نشون می ده. یک، تلاش برای رهایی کامل از دست غمها. کسانی هستن هدفشون رو این گذاشتن که به صورت کامل غم رو از زندگی خودشون ریشه‌کن کنند. به خاطر اینکه غم بخشی گریزناپذیر از ساختار این جهانه، طبیعتاً همه غمها رو نمیتونیم ریشه‌کن کنیم. بنابراین کسانی که به سودای نبرد با غم به دنبال پدید آوردن جهانی آری از غمند، درک واقع بینانه از جهان ندارند. جهان با غم و شادی اداره میشه. ساختار این جهان به گونه ایست که غم از او انفکاک ناپذیره. کسانی که به دنبال اینن که زندگی شخصی، زندگی خانوادگی و زندگی اجتماعی خودشونو به کلی از غم عاری بکنن، درک واقع بینانه از جهان ندارن و بنابراین در این نبرد برای شکست دادن امور اجتناب ناپذیر بخش عظیمی از انرژی های خودشونو از دست میدن. دومین شکل نبرد با غمها، تلاش برای کوتاه کردن دوره طبیعی غم هاست. غم هایی که در زندگی ما وجود دارن نوعاً دوره هایی دارن و این دوره ها باید سیر طبیعی خودشون رو طی بکنن. هر گونه تلاش برای کوتاه کردن افراطی این دوره ها جنگیدن با قوانین طبیعت و پیشاپیش محکوم به شکسته. تحقیقات نشون میده اگر یک مرد همسرش بمیره، همسری که اون مرد عاشقشه، نه همسری که فقط کنار هم زندگی میکنن، اگر همسرش بمیره یا از همسری که عاشقشه جدا بشه یا همسری که این مرد عاشقشه به او خیانت بکنه، تحقیقات نشون میدن یک مرد سالم حدود 3 ماه زمان طبیعی نیاز داره تا این حادثه وحشتناک رو در واقع فراموش کنه، به زندگی عادی خودش برگرده. یه خانم این دوره ممکنه تا 6 ماه یا 5 ماه برای او ادامه داشته باشه. بعد از 5-6 ماه خانمی که همسرش رو از دست داده یا از همسرش جدا شده یا همسرش به او خیانت کرده، بعد از 6 ماه باید به زندگی عادی خودش برگرده و توانایی برقرار کردن یک ارتباط جدید رو داشته باشه. این 6 ماه برای خانم ها حد اکثر و اون 3 ماه برای آقایون حد اکثر، اینا دوره های طبیعی هستن و این دوره ها رو میشه یک کمی کوتاه‌تر کرد، مثلا 3 ماه رو کرد 2 ماه، کرد 1 ماه. اما اینکه به صورت کامل اینو از بین ببریم، یعنی شخص امروز عزیزی رو از دست بده و فردا صبح بلند بشه بره دنبال زندگی خودش انگار هیچ اتفاقی نیفتاده، نمیگم غیر ممکنه، ممکنه. یا اون شخص به مقام واقعا عرفان کامل رسیده یا یه انسان دیوونه و حیوان صفت در واقع، وگرنه یه انسان طبیعی این دوره غم رو باید طی کنه. از بین بردن این دوره کاملا کار نادرستی است. من خیلی مراجعه کننده دارم که یک کسی عزیزش رو از دست داده و همه چی در نظرش بد شده، نمیتونه غذا بخوره، نمیتونه بخوابه، از هیچ چیزی لذت نمیبره. من با اطمینان بهشون میگم که 3 ماه یا 4 ماه بعد شما به روال عادی زندگیتون برمیگردید. اون لحظات باور نمیکنن، ولی چند ماه بعد که اونها رو میبینیم، میبینیم که کاملا مشغول زندگی عادی خودشونن. این روال طبیعته. بنابراین اگر کسی بیش از 6 ماه ادامه پیدا کرد، این نشون میده که در اون یک نقصی وجود داره، یک بیماری وجود داره و حتما باید درمان بشه و حتما باید به متخصص مراجعه بکنه. خب یک نوع نبرد کردن با غم اینه که من اجازه نمیدم غم دوره طبیعی خودش رو بگذرونه، تلاش میکنم بیهوده این دوره رو یا از بین ببرم یا بیش از حد کوتاهش بکنم. این کار نادرستی است. واقعا کسی که یک عزیزی مثل پدر، مادر، همسر، فرزند، برادر، خواهر یا دوست صمیمی رو از دست میده، این شخص یکی دو ماه سوگواری کردن کاملا یک کار انسانی و طبیعیه. مطلقا اینو نباید از خودش دور کنه و خودش رو از این فرصت سوگواری محروم کنه. باید اجازه بده که این فرصت بگذره تا او به زندگی عادی خودش برگرده. سومین شکلی که نبرد با غم‌ها داره پرخاش کردن و ناسزا گفتنه، یا به خودمون، یا به سرنوشتمون، یا به جامعهمون، یا به هر کسی که او رو مسئول غمگین شدن خودمون تلقی میکنیم. کسی که شروع میکنه به پرخاشگری و ناسزا گفتن، گویا انتظارش اینه که در جهانی باید زندگی کرد که بی‌غم باید باشه، اما وقتی با غم روبرو میشه لب به شکایت و ناسزا گفتن میگشاید. چهارم هم شکایت کردنه و پنجم هم سرزنش کردن بیش از حد خود و دیگرانه. راه دوم رو هم به پایان میبریم، برسیم راه سوم. سومین شیوهی که میتونیم با غمها و رنجها و دردهامون روبرو بشیم شیوه پذیرش و تحلیله. بسیار کمند آدمایی که هم عجول و سراسیمه و شتاب زده نیستن، هم خرد انعطاف دارن، هم صبر و حوصله دارن، هم آگاهی از قوانین هستی دارن و وقتی با غمی روبرو میشن اجازه میدن به خودشون که اون غم رو ریشه شناسی کنن، ریشه یابی کنن، شناسایی بکنن و به درمان اون غم بکوشن. به نظر من بهترین راه برای روبرو شدن با غم همین راه سومه، یعنی راه پذیرش اولا و تحلیل کردن و بررسی کردن ثانیا. اگر ما این کار رو انجام بدیم، اون وقت متوجه میشیم که غمها علل متفاوت دارن و آثار متفاوت دارن. روی این دوتا کلمه دقت کنید، علل متفاوت و آثار متفاوت. بنابراین ما در زندگی خودمون صرفاً با یک نوع غم روبرو نیستیم. اگر در زندگی ما فقط یک نوع غم وجود داشت، یه دستورالعملی علما، حکما، عرفا، روانشناسان پیدا می‌کردن، اون دستورالعمل رو به ما می‌دادن، هر وقت که ما با غم روبرو می‌شدیم، می‌رفتیم از اون دستورالعمل استفاده می‌کردیم، حالمون خوب می‌شد. اما قضیه به این سادگی‌ها نیست. تعداد غم‌ها و تنوع غم‌ها در زندگی ما بسیار فراوانه. بنابراین هیچ دستورالعمل یگانه‌ای برای روبرو شدن با همه غم‌ها وجود نداره. هر کسی که بگه من یک نسخه دارم که با این نسخه تمام غم‌ها رو شما میتونید علاج کنید، به نظر من درک درستی از غم‌ها نداره. غم‌ها عللشون متفاوته و آثارشون هم با هم دیگه متفاوتن و همین باعث پیچیدگی کار میشه و باعث میشه که ما وقت بیشتری برای شناسایی غم‌های خودمون بگذاریم. بر اساس این دو معیار، یعنی عللی که باعث پیدا شدن غم‌ها میشن و آثاری که غم‌ها در زندگی ما ایجاد می‌کنند، من 4 نوع غم رو به شما دوستان عزیز معرفی میکنم امروز. نمیخوام بگم فقط این 4 غمه، ولی این 4 غم خیلی کلانن و بقیه انواع غم ها رو زیر این 4 نوع میتونیم جا بدیم. اولین نوع غم ها غم هایی هستن که ناشی از پاره ای اختلالات و بیماری های روحی و روانی هستن. یعنی ممکنه که ما غم‌هایی رو در زندگی خودمون تجربه کنیم به خاطر اینکه ما گرفتاری یک اختلال روانی یا یک بیماری روحی هستیم. مهمترین یا یکی از مهمترین اختلالاتی که باعث غمگین شدن ما انسان‌ها میشه افسردگیه. استراب هم باعث غمگین شدن ما میشه. اختلالات شخصیت مثل خودشیفتگی هم باعث غمگین شدن ما میشن و به هر حال پاره ای از اختلالات شخصیتی و بیماری های روحی باعث غمگین شدن میشن. این نوع اختلال ها دوستان نه با توصیه اخلاقی قابل حلن، نه با عرفان قابل مداوا هستن و نه با کارهایی که ما از طریق مجالس معنوی و اینها به دنبالشون هستیم. اینها رو باید از طریق روانشناس، روانکاو، روانپزشک یا متخصصان مغز و اعصاب درمان کرد. اگر هم ما از عرفان و از دین و از معنویت استفاده کنیم، به عنوان یک مکمل و کمک درمان استفاده باید بکنیم، نه به عنوان تنها درمانگر. من چون در این زمینه تخصص ندارم و از قدیمم گفتن من خرج عن زیهی فدمه هدر، هر کسی که از شأن خودش خارج بشه خونش به هدر رفته، این حیطه یک حیطه روانشناسانه و روانپزشکانه است. من واقعا اجازه ندارم که وارد این حیطه بشم، بنابراین در این باره صحبت نمی کنم. فقط برای نمونه از یک کتاب خیلی معتبر نشانه های افسردگی رو به شما معرفی می کنم. امیدوارم که از شما و عزیزانتون و همه مردم دنیا دور باشه افسردگی، ولی اگر به هر حال در اطرافتون کسی بود که این نشانه ها رو داشت، باید بدونه که این غم از اون نوع غم هایی است که نیاز به درمان علمی داره. در واقع در کتاب DSM-5 که کتاب خیلی مهمی است در عالم روانپزشکی، 9 تا نشانه برای افسردگی برشمرده و گفته اگر کسی 5 یا 6 تا از این 9 نشانه رو در طول 2 هفته در خودش نشون بده، این شخص مبتلا هست به افسردگی و غمی که تجربه میکنه از نوع غمهایی است که یک آدم افسرده تجربه میکنه و باید حتما مداواش کنه. 1. وجود خلق افسرده در بخش عمده روز و تقریبا همه روزه، به صورتی که شخص در طول روز غالبا احساس غمگین بودن، احساس پوچ بودن و احساس ناامیدی میکنه و یا از نظر دیگران شخص گرفته و گریانی به نظر میرسه. پس اگر شخص در طول 2 هفته در غالب اوقات روز احساس میکنه که غمگین و پوچ و ناامیده، این میتونه یک نشانه افسردگی باشه. 2. کاهش چشمگیر علاقه یا لذت به همه یا بخش اعظم فعالیت‌هایی که قبلا ازشون لذت می‌برد. زندگی ما پر از فعالیت‌هایی است که ما ازشون لذت می‌بریم. اگر در طول 2 هفته ما به همه امور مورد علاقه‌مون یا به بیشتر امور مورد علاقه‌مون علاقه‌مون رو از دست دادیم و دیگه از اونها لذت نبردیم، این میتونه نشانه افسردگی باشه. مثلا شخص از غذا خوردن لذت نمیبره، از بودن در کنار خانواده لذت نمیبره، از شغلش لذت نمیبره، مثلا قبلا از بودن در طبیعت لذت میبرد، الان نمیبره، این میتونه یک نشانه باشه. 3. کاهش چشمگیر وزن بدن بدون پرهیز و رژیم غذایی، یعنی بدون اینکه تلاش کنه که لاغر بشه، به شکل ناگهانی در 2 هفته لاغر بشه، 1/5 وزن خودش رو از دست بده یا به شکل افراطی در همون 2 هفته چاق بشه بدون اینکه خودش تلاش بکنه که چاق بشه. 4. بیخوابی یا خواب‌آلودگی مفرط در بخش اعظم روز. 5. بیقراری یا کندی روانی حرکتی تقریبا در همه روز که به شکل احساس ذهنی ناآرامی یا کندی نیست البته و دیگران میتونن اینو مشاهده کنن، یعنی اینجوری نیست که فقط در درون خودمون این کندی رو ملاحظه میکنیم، نه، دیگران هم متوجه میشن که ما از نظر ذهنی و حرکتی کند شدیم. 6. خستگی یا از دست دادن انرژی به شکل شدید در بخش اعظم روز، یعنی افت شدید انرژی و نشاط، احساس ناتوانی کردن. 7. احساس بی‌ارزش بودن و احساس گناه به شکل افراطی، به شکلی که شخص در طول روز دائما احساس میکنه که موجود بی‌ارزشی است و خودش رو برای همه امور گناهکار و مقصر قلمداد میکنه. 8. کاهش توانایی تفکر یا تمرکز یا بی‌تصمیمی در بخش اعظم روز. و 9. به شدت درگیر مسئله مرگ بودن و به خودکشی فکر کردن بدون اینکه نقشه‌ای برای خودکشی داشته باشه شخص، یعنی قصد خودکشی نداره ولی دائما ذهنش به مرگ و به خودکشی درگیره و به این موضوعات فکر میکنه. خب دوستان، اگر خدایی نکرده در خودتون یا اطرافیانتون این نشانه ها رو دیدید، این نشانه ها معناش اینه که شخص گرفتار افسردگیه. غمی که تجربه میکنه نشانه یک اختلال روانیه، اختلال روحیه. کاری که ما در اینجا باید انجام بدیم پذیرش این بیماریه، صادقانه با پزشک همکاری کردن و خود را در اختیار برنامه‌های درمانی پزشکان قرار دادن. و در کتاب‌های روانپزشکی اومده که بیش از 80% اختلال‌های افسردگی کاملا قابل درمانن، یعنی گمان نکنید که افسردگی غیر قابل درمانه، در کمتر از یک ماه از بخش اعظم افسردگی‌ها میشه نجات پیدا کرد. بریم سراغ نوع دوم غم‌ها، غم‌های طبیعی و ضروری. غم‌های طبیعی و ضروری غم‌هایی هستند که یا لازمه ساختار این جهانند یا لازمه ساختار وجودی ما انسان‌ها هستند. جهان به گونه ای درست شده که این جهان مادی که ما توش داریم زندگی می کنیم سرای تزاحم، عدد، ترکیب، بعد، زمان، مکان، تنگی، محدودیت و کون و فساده. جهانی که ما زندگی می کنیم توش یه قوانینی برش حکومت می کنن که این قانون ها انواع متنوع الزامات و محدودیت ها رو سر راه ما قرار می دن. بنابراین زیستن در این جهان خود به خود مستلزم تجربه انواعی از غم و درده، مثل غم و درد ناشی از فقدان یک عزیز، غم و درد ناشی از پیری، غم و درد ناشی از بیماری، غم و درد ناشی از حوادث طبیعی مثل زلزله و سیل و خشکسالی و قحطی و امثال اینها. انواع مختلف حوادثی که به صورت طبیعی جهان گرفتار اونهاست، اینها موجد و موجب غمهایی در زندگی ما میشن که اینها رو ما غمهای طبیعی و ضروری میدونیم. و دوم غمهایی که ناشی از ساختار برزخی شخصیت انسانن. در یک انسانشناسی سالم دوستان میشه نشون داد که ما انسانها موجودات برزخی هستیم، یعنی ما در برزخ میان فرشته و حیوان، در برزخ میان عیب و غیب، در برزخ میان حقیقت و پندار، در برزخ میان نور و ظلمت به سر میبریم. ما انسان‌ها برخلاف حیوانات و برخلاف فرشته‌ها موجودات یک دل و یک سویه و یک جهتی نیستیم. ما از عناصر متفاوت، متعدد و متضاد و متناقض درست شدیم. هر بعدی از وجود ما رو به سوی خودش میکشه و به یک سوی خاص میکشه و ما در این وسط گرفتاریم و گرفتار کشاکش‌ها و کشمکش‌های مختلفیم. این باعث میشه که ما در درون خودمون انواع تضادها رو تجربه کنیم. این تجربه تضادها غمباره، غماوره، رنجزاست. مولانا میگه پس بنای خلق بر ازداد بود، لاجرم ما جنگیم از ذر و سود، هست احوالم خلاف همدگر، هر یکی با هم مخالف در اثر، چون که هر دم راه خود را میزنم، با دگر کس سازگاری چون کنم، موج لشکرهای احوالم ببین، هر یکی با دیگری در جنگ و کین، می نگر در خود چون این جنگ گران، پس چه مشغولی به جنگ دیگران. این جنگ در درون ما وجود داره، لازمه ساختار برزخی وجود ماست و این ساختار برزخی انواع غمها و رنجها رو بر زندگی ما تحمیل میکنه. بنابراین دوستان غمهای طبیعی، یعنی غمهایی که لازمه ساختار جهان مادی هستند که ما درش به سر میبریم یا لازمه ساختار روانی ما هستند، این غمها دوستان ضروری و غیر قابل اجتناب هستند. از این غمها برای همیشه نمیشه گریخت. این غمها به هر حال در زندگی ما وجود دارن. کسی نمیتونه مرگ عزیزانش رو به کلی از زندگی خودش ریشه‌کن کنه و کسی نمیتونه اگر عزیزی رو از دست داد به هیچ وجه غمگین نشه، مگر افراد خیلی نادری. بنابراین این غمها لازمه ی حیات ما توی جهانند و باید اونها رو بپذیریم، در مقابل اونها تسلیم باشیم، از کوشش بیهوده برای از بین بردن اونها پرهیز کنیم و اونها رو بپذیریم با شکیبایی تمام تا دوره خودشون رو بگذرونن. این غمها به نظر مولانا دارای 10 فلسفه مهم هستند. این 10 موضوع رو انشالله جلسه بعدی به خدمتتون عرض میکنم، چون مولانا در این غمهای اجتناب ناپذیر خیلی تأمل کرده و درباره اونها گفتنی های فراوان داره واقعا. غمهای سوم غمهای ناپسندند، یا غمهایی که مولانا بهشون میگه غمهای دنیایی یا غمهای بیهوده. منظور از غمهای بیهوده و ناپسند غمهایی هستند که ما خودمون اونها رو برای خودمون به وجود میاریم. ما با خودخواهی، با نادانی، با وابستگی، با بیدادگری، با حس تملک، با انحصار طلبی، با تعصب، با تاریک اندیشی، با پیش‌داوری، با انواع رذائل نفسانی خودمون برای خودمون مشکل درست میکنیم. انسانی که نادانه، آینده نگر نیست، خوب با دقت برنامه ریزی نمی کنه، طبیعیه که این انسان در زندگی خودش گرفتار انواع دردها و رنجها خواهد شد. این نوع غمها و رنجها نه الهی هن و نه طبیعی هن و نه ناشی از بیماری های روحی هن. اینها ریشه در رذائل نفسانی ما، ریشه در انانیت ما و ریشه در رعونت نفس ما دارن. این غمها باعث ناامیدی، باعث پژمردگی، باعث افسردگی، نه به معنای علمی، باعث بی‌حوصلگی میشن، ما رو تاریک و ملول و تیره میکنند. اینها باعث میشن که ما انگیزه زندگی رو از دست بدیم، شوق زیستن رو از دست بدیم و زندگی ما در یک چرخه بد گرفتار بشه. این گونه غمها دوستان غمهای خوبی نیستن و ما باید با همه وجود تلاش بکنیم که خودمون رو از این غمها نجات بدیم. متاسفانه یا خوشبختانه، شاید از جهتی متاسفانه از جهتی خوشبختانه، بخش اعظم غمهایی که ما تو زندگیمون باشون گرفتار هستیم از غمهای نوع سوم هستن. از این جهت متاسفانه که ما خودمون اینا رو درست میکنیم، از این جهت خوشبختانه که این غمها کاملا قابل رفع و رجوع هم و به طور کامل میتونیم اونا رو از بین ببریم. من نظر شخصی خودم اینه که این غمها رو میشه از زندگی خودمون بیرون برانیم و به آرامش کامل از این حیث برسیم. مولانا در این باره 23 تا عامل رو برای غمهای ناپسند برشمرده. انشالله در دو جلسه من این 23 تا رو توضیح میدم که نظر مولانا برای روبرو شدن با غمهای ناپسند رو بدونیم. بریم سراغ نوع چهارم غمها که اسمش رو من گذاشتم غمهای والا، غمهای متعالی. غمهای والا غمهایی هستن که ما با اراده آزاد خودمون و با حق انتخاب آگاهانه خودمون و با فضیلت‌های درونی خودمون اونها رو انتخاب می‌کنیم. این غم‌ها هم در زندگی ما وجود دارن و اینها هم باعث درد و رنج ما میشن. مهمترین این غم‌ها غم عشقه. عشق با اینکه خیلی موهبت بزرگی است، اما واقعاً دردآور و رنجزاست. غم فراق، غم انتظار، رنج ناشی از دلتنگی و انواع مختلف غمهایی که توی عشق وجود داره. غم عشق رو یک نوع غم متعالی و غم والا میدونیم و امیدوارم که بعدها در روی غم عشق بتونیم صحبت کنیم. مولانا میگه ما را سفری فتاد بی ما، آنجا دل ما گشاد بی ما، آن مه که ز ما نهان همی شد، رخ بر رخ ما نهاد بی ما. چون در غم دوست جان بدادیم، ما را غم او بزاد بی ما. غم عشق برخلاف بقیه غمها تولید کننده است، مولده، یعنی به انسان یک تولد دوباره میده. او بدون خودش تولد دوباره پیدا میکنه، من بدون خودم تولد دوباره پیدا میکنم. به همین خاطر مولانا میگه این غم وقتی کم میشه حال آدم بد میشه. مرا چون کم فرستی غم، حزین و تنگ دل باشم، چو غم بر من فرو ریزی، ز لطف غم خجل باشم. غمان تو مرا نگذاشت تا غمگین شوم یک دم، هوای تو مرا نگذاشت تا من آب و گل باشم. همه اجزای عالم را غم تو زنده می دارد، منم که از تو غمی خواهم که در وی مستقل باشم. دنبال یه غم یگانه برای خودم می گردم. عجب دردی برانگیزی که دردم را دوا گردد، عجب گردی برانگیزی که از وی مکتحل باشم. مرا رنج تو نگذارد که رنجوری به من آید، مرا گنج تو نگذارد که درویش و مغل باشم. بنابراین غم عشق یه نوع غم والاست. دومین نوع غم والا غمهای سیاسی و اجتماعی و فرهنگی هستن. غمی که ما به خاطر بینوایان و فقرا احساس میکنیم غم والاست. غمی که ما به خاطر فساد و فقر و رنجی که مردم جامعهمون تحمل میکنن در واقع تحمل میکنیم یه غم والاست. هیچ انسان سالم و آگاهی نمیتونه نسبت به غمهای مردمان جامعه خودش بیتفاوت باشه. در جامعه من انسانها رنج میکشن، من چطور میتونم به رنج اونها بیتفاوت باشم؟ در آیین بودا انسانها میتونن از طریق سلوک برن بعد از چند بار تولد و مرگ و تولد و مرگ به درجه ای از رشد برسن که به آستانه نیروانا برسن. به آستانه نیروانا رسیدن یعنی چی؟ یعنی این که اگر یک گام دیگه بردارن وارد نیروانا شدن. وارد نیروانا شدن یعنی خاموشی مطلق خواستن و خواسته و خاموشی مطلق اراده، افتادن در آرامش مطلق ابدی. همه لاماهای بودایی آرزو دارن به نیروانا برسن. معدودی از لاماهای بودایی یعنی روحانیان بودایی، عارفان بودایی به آستانه نیروانا که میرسن میخوان یک گام دیگه بردارن، وارد نیروانا بشن. به پشت سر نگاه میکنن و میبینن هنوز در زمین انسانها رنج میکشن، هنوز در زمین انسانها دارن درد تحمل میکنن. اونها ترجیح میدن برگردن، دوباره بار هستی رو با همه سنگینیش تحمل کنن، زندگی رو با تمام دردهاش تحمل کنن، برای اینکه باری از دوش یک انسان بر روی زمین بردارن. کسی که برای فرار کردن از دردها خودکشی میکنه به نظر من بسیار انسان حقیری است. کسی که برای کمک کردن به دیگران درد زندگی و بار هستی و رنج زندگی رو تحمل میکنه، این انسان والایی است. محال انسان رشد معنوی کنه و نسبت به درد انسانهایی که در جامعه او زندگی میکنن بی تفاوت باشه. در نامه 45 نهج البلاغه امام علی بن ابی طالب میفرماد: والله قسم اگر من بخوام از مغز گندم و از بهترین عسل برای خودم غذا تهیه میکنم، اما من چطور میتونم شکم سیر بخوابم؟ شاید در دورترین نقطه این سرزمین کسی باشه که گرسنه خوابیده و جگر او از تشنگی سوخته. من چطور میتونم با فرض این که شاید در این سرزمین انسان گرسنه‌ای وجود داره سر سیر بر بالین بگذارم؟ این درد، درد والایی است. اسمش رو می‌ذاریم درد اجتماعی، درد انسانی، درد سیاسی و فرهنگی. سعدی بزرگ می‌فرماد: من از بی‌نوایی نیم روی زرد، غم بی‌نوایان رو هم زرد کرد. لزومی نداره که خودم حالم بد باشه که رنگ من زرد بشه، نه، همین که در اطراف من انسان‌هایی هستن که دارن از فقر آسیب می‌بینن، دارن از ظلم آسیب می‌بینن، دارن از فساد و تبعیض آسیب می‌بینن، کافیه برای که من غمگین باشم. بنابراین این غم‌ها غم‌های والایی هستن. مولانا به شکل سیاسی و اجتماعی از این غم‌ها یاد نمی‌کنه، ولی در سطح انسانی واقعاً فراوان به این غم‌ها اشاره می‌کنه. میگه: مشفقی بر خلق و نافع همچو آب، خوش شفیعی و دعایش مستجاب، نیک و بد را مهربان و مستقر، بهتر از مادر شهیتر از پدر، بر همه کفار ما را رحمت است، گرچه جان جمله کافر نعمت است، بر سگانم رحمت و بخشایش است، که چرا از سنگ هاشان مالش است. همین سگایی که مردم دارن با سنگ و چوب به اونا میزنن، من دلم برای اونا هم میسوزه، غم اون سگا رو هم دارم میخورم. آن سگی که میگزد گویم دعا، که از این خو وا رهانش ای خدا، این سگان را هم در این اندیشه دار، که نباشند از خلایق سنگسار، زان بیاورد اولیا را بر زمین، تا کندشان رحمت للعالمین. انسان والا رحمت للعالمینه. غم همه آدم های دنیا غم اوست. خرقانی بزرگ چی میفرمود؟ میفرمود اگر از چین تا شام خاری به پایی فرو رود، آن خار به چشم من فرو رفته است. این یعنی غم والا، یعنی یک انسان میتونه غم همه آدم ها رو در اقصا نقاط جهان در واقع درک بکنه و خودشو همدرد و شریک غم همه بینوایان جهان بدونه. سومین نوع غم های والا غم های عرفانی و اخلاقی هستند. دوستان اگر ما تصمیم بگیریم اخلاقی زندگی بکنیم، یه سری محدودیت ها بر زندگی خودمون تحمیل میکنیم. انسانی که دغدغه اخلاقی زیستن یا دینی زیستن یا عرفانی زیستن رو نداره، میتونه هر کاری که دلش میخواد انجام بده، میتونه هر چی که دلش میخواد بخوره، میتونه هر جا که میخواد بره. اما انسانی که تصمیم گرفته اخلاقی یا دینی یا معنوی یا عرفانی زندگی کنه، او انواع مختلف محدودیت ها رو سر راه خودش قرار میده برای این که رشد کنه. این محدودیت ها غمزا هستند، ولی غم اونها غم متعالی است. و پنجم، غم های ناشی از برنامه ریزی و تمرین های معنویه. وقتی که ما برنامه ریزی می کنیم، برنامه ریزی ها ما رو محدود می کنن و باعث می شن که ما تجربه غم داشته باشیم. مورد بعدی هم غم تحول و توبه است. وقتی من متوجه میشم عمرم رو باختم، از زندگیم خوب استفاده نکردم، گرفتار غمی میشم، اما این غم رشد دهنده است و سازنده است و ما رو به طرف جلو میبره. دوستان بحث من تموم شد، اجازه بدید که یک نتیجه گیری کنیم. با این بحث من خواستم به شما بگم وقتی که ما با غمی روبرو میشیم از برابر غم نگریزیم، با غم بیهوده دست به یقه هم نشیم و دعوا هم نکنیم. غمها رو بپذیریم و تحمل کنیم و با اونها روبرو بشیم و شروع کنیم به شناختن اونها. اگر غم ما از نوع غمهایی است که ناشی از بیماری ها و اختلالات روانی است، اینها نیاز به درمان علمی تخصصی دارن. در کنارش هم میتونیم از معنویت و در واقع تمرین های روحی استفاده بکنیم. اگر غم ما از نوع غمهای طبیعیه، این غمها رو باید بپذیریم، اونها رو بشناسیم و اجازه بدیم که دوره طبیعی خودشون رو طی کنن. اگر غمهای ما از نوع غمهای ناپسند و بدن که خودمون اونها رو پدید میاریم، باید نه اونها رو بپذیریم و نه اینکه در واقع تسلیم اونها بشیم. کاملا باید اونها رو ریشه یابی کنیم، از زندگی خودمون به طور کامل اونها رو بیرون کنیم. و اگر غمهای ما غمهای والا هستن، این غمها عیار انسانیت ما هستن. هرچی بهره ما از این غمها بیشتر باشه، ما انسانتریم، ما شریفتریم، ما اخلاقیتریم. بنابراین غمهای والا رو نه تنها نباید ازشون فرار کرد، بلکه باید دائم طلب کنیم و خواهان باشیم که بهره ما از این غمها بیشتر و بیشتر باشه. چرا؟ به خاطر اینکه این غمها نشاط بخشن، شادی آورن، انگیزه به ما میدن و زندگی ما رو بهتر میکنن. اجازه بدید با سه نمونه از حافظ و دو بیت از مولانا بحثم رو تمام کنم. بنابراین دوستان، با همه غمها و دردها و رنجها به یک شکل نمیشه روبرو شد. هر کدوم عللی دارن، اسبابی دارن، آثاری دارن و راه حل خاص خودشونو دارن. غمهای والا دوستان، گفتم نشونهشون اینه که به ما انگیزه میدن، حال ما رو خوب میکنن، نشاط به ما میدن و انسانیت و اخلاق رو در ما تعالی میبخشن. این غمها نه تنها بد نیستن، بلکه به تعبیر خیلی زیبای حافظ به مبارک باد ما میاد. تا شدم حلقه به گوش در میخانه عشق، هر دم از نو غمی آیت به مبارک بادم. این غم نه تنها بد نیست، بلکه آدم با آغوش باز به استقبال این غم میره. دیگران قرعه قسمت همه بر عیش زدن، دل غم دیده ما بود که هم بر غم زد. حافظ آن روز طربنامه عشق تو نوشت، که قلم بر سر اسباب دل خرم زد. نمونه سوم از حافظ، روزگاری است که سودای بتان دین من است، غم این کار نشاط دل غمگین من است. این غم نشاط میاره. مولانا هم در همین بافت میگه، ای که رویت چو گل و زلف تو چون شمشاد است، جانم آن لحظه که غمگین تو باشم شاد است. نقد هایی که نه نقد غم توست آن خاک است، غیر پیمودن باد هوس تو باد است. امیدوارم که بهرتون از غمهای بد و ناپسند به صفر برسه، بهرتون از غمهای طبیعی هم به حد اقل برسه و زیاد شما را اذیت نکنن. گرفتار غمهای ناشی از بیماری هم نباشید، اما بهره شما از غمهای والا روز به روز افزون باد ایشالله.